تصور کنید که زبونم لال، نفس فرزند خردسالتون یهو عط میشه.
اونم تو وضعیتی که هیچ پزشکی اطرافتون نیست. درسته؟
دقیقاً. هیچ بیمارستانی هم وجود نداره. تو اون اوج استیصال، کودک بیجان رو به پشتتون میبندید و 3 ساعت تمام تا روستای مجاور میدوید.
میدونی از نظر علمی و بیولوژیکی وقتی اکسیژن به مغز نرسه، سلول‌ها تو عرض چند دقیقه شروع به مردن میکنن.
آره، یعنی 3 ساعت قطعاً مساویه با مرگ غیرقابل بازگشت. با این حال وقتی به روستا میرسید، یه نفر برای کودک دعا میکنه.
و بچه نه تنها دوباره نفس میکشه، بلکه امروز بدون هیچ آسیب مغزی داره زندگیش رو میکنه.
راستش ما امروز داریم منبعی رو بررسی میکنیم که ما رو وادار میکنه دقیقاً به همون نقطه ای نگاه کنیم که منطق علمی ما توش گیر میکنه و به اصطلاح اتصال کوتاه میکنه.
بله، این منبع بخش سوم از سخنرانی دکتر کریگ کینر درباره کتاب متی هست. یه سخنرانی که تمرکز عجیبی روی پدیده‌هایی داره که ما اونا رو معجزه یا جنگیری مینامیم.
ما مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که بریم تو دل این داستان‌های حیرت انگیز تا بحث‌های پیچیده فلسفی و مکانیزم این ادعاها رو بشکافیم.
و پیش از این که حتی یه قدم جلوتر بریم، باید جایگاه خودمون رو تو این بحث کاملاً مشخص کنیم.
درسته، چون منابعی که امروز روی میز ماست پر از ادعاهای عمیق مذهبی و عقیدتیه.
دقیقاً. ببین، ما تو این برنامه قرار نیست نقش وکیل مدافع یا دادستان رو برای این باورها بازی کنیم. هدف ما تایید یا رد این ادعاها نیست.
آره، ما فقط به عنوان یه سری ناظر کاملاً بی‌طرف اینجا نشستیم. می‌خوایم استدلال‌های دکتر کینر رو کالبدش کافی کنیم و ببینیم ذهن انسان چطور با پدیده‌های غیر فیزیکی روبرو میشه.
اینکه چطور این پدیده‌ها رو پردازش، توجیه یا حتی انکار می‌کنه.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. خب، سخنرانی با داستان‌های شروع میشه که ما معمولاً انتظار داریم اون‌ها رو لای ورق‌های پوسیده متون باستانی پیدا کنیم.
ولی کینر ادعاهای خیلی مشخص و مدرنی رو مطرح میکنه.
آره، مثل همون داستان آنتوانت مالومبو تو کنگو که اولش گفتم. دختری که مار نیشش میزنه و مادرش 3 ساعت اونو به دوش میکشه تا یه مبشر مذهبی به اسم کوکو مویس براش دعا کنه.
خب من به عنوان یه انسان امروزی نمیتونم این رو به همین سادگی هضم کنم. یعنی 3 ساعت بدون اکسیژن؟ علم پزشکی میگه این غیر ممکنه.
دقیقاً، سوال منم همینه. آیا منبع ما اصلاً به این تناقض بیولوژیکی میپردازه یا فقط باید بپذیریم که خطای ادراکی یه مادر وحشت زده به عنوان واقعیت پزشکی ثبت شده؟
راستش این همون شکافیه که کینر تو سخنرانیش روش دست میذاره. اون میدونه که ذهن مخاطب مدرن بلافاصله دنبال توجیه‌های مثل اغراق یا خطای زمان میگرده.
خب پس چطور ازش دفاع میکنه؟
ببین، کینر تأکید میکنه که این روایت را از یه غریبه نشنیده. این افراد بستگان همسر خودشن و با شاهدان عینی مستقیما صحبت کرده.
او یعنی ارتباط شخصی با ماجرا داره.
آره، و جالب اینجاست که تناقض بیولوژیکی رو پنهان نمیکنه. اصلا تمام استدلالش روی همین غیر ممکن بودن بنا شده. اون یه مکانیزم الهیاتی رو معرفی میکنه.
چه مکانیزمی؟ منظورش چیه؟
کینر میگه این پدیده‌های خارق‌العاده معمولاً تو شرایطی رخ میدن که بهش میگه بشارت پیشگامانه، یعنی جاهایی که پیام مسیحیت برای اولین بار با شدت وارد میشه.
یعنی میگی این اتفاقات صرفاً یه سری شعبده بازی برای جذب مخاطب نیستن؟
نه، از دیدگاه منبع ما اصلاً اینطور نیست. تو این جهانبینی معجزه قرار نیست نظم فیزیکی طبیعت رو برای همیشه به هم بریزه یا جایگزین علم پزشکی بشه.
پس هدفشون چیه؟
نکته بسیار جالب در اینجا این است که این رویدادها در واقع به عنوان یه پیشتم عمل میکنن. مثل اینکه توی جهان بیمار زندگی میکنی
و یهو یه پنجره به یه دنیای شفایافته باز میشه.
دقیقاً. فقط برای یه لحظه کوتاه تا مردم ببینن واقعیت نهایی چیه. این یه نشونه است، نه یه رویه استاندارد پزشکی.
اما میدونی کینر فقط به شفای انسانها بسنده نمیکنه. اون وارد حوزه‌ای میشه که بهش میگن معجزات طبیعت.
آره، اون بخش واقعا چالش برانگیزه.
راستش وقتی این بخش رو میخوندم احساس میکردم با ادعاهایی روبرو هستم که دیگه نمیشه اونا رو با چیزایی مثل اثرات روانتنی توضیح داد.
خب بیماری‌های سایکوسوماتیک رو میشه درک کرد، اینکه باور ذهنی روی بدن تأثیر بذاره.
آره، ولی تو که نمیتونی با نیروی ذهنت روی ابرها تأثیر بذاری. مثلا داستان واچمنی تو چین رو یادت؟
او بله، همون که رفت به روستایی که خدای محلیشون 200 سال نذاشته بود روز فستیوال بارون بیاد.
دقیقاً، واچمندی دعا میکنه و همون روز زیر آفتاب درخشان یهو یه سیلابی را میفته که حتی مجسمه خدای محلی رو میشکنه.
یا اون داستان پدر امانوئل اوتوبسون تو نیجریه.
وای، آره، اونم تو فصل بارونهای موسمی داشت سقف خونش رو میساخت، مردم مسخرش کردن، اونم دعا کرد و تا 4 روز حتی یه قطره بارون روی روستاشون نبارید.
در حالی که تمام روستاهای اطراف داشتن تو بارون غرق میشدن.
ببین، این دیگه شبیه هک کردن اپلیکیشن هواشناسیه. من با شنیدن اینا دچار یه ناهماهنگی شناختی شدید میشم. آیا اینا صرفاً تصادف‌های عجیب جوی نیستن که ذهن ما الگوسازیشون میکنه؟
خب، ذهن انسان که شدیداً دنبال الگو میگرده، ولی کینر اینجا روی موضوع زمانبندی و نیت دست میذاره.
یعنی چی؟ منظورت احتمالات آماریه؟
آره، ببین، از نظر آماری چقدر احتمال داره یه ناهنجاری جوی دقیقاً همون روزی رخ بده که یه دعای علنی برای اثبات حقانیت انجام شده؟
خیلی کمه. راستش نزدیک به صفره.
کینر هم نمیگه قوانین هواشناسی تغییر کردن. میگه همزمانی دقیق این وقایع فیزیکی با یه درخواست ماورایی چیزیه که اونا رو از تصادف متمایز میکنه.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. چون اگه این اتفاقات انقدر واضح هستن و همزمانیشون از نظر آماری غیر ممکنه، چرا ذهنیت من بلافاصله پسشون میزنه؟
یه جور مقاومت درونی است، درسته؟
آره، یه دیوار بتونی. چرا ما قبل از اینکه حتی مدارک رو بررسی کنیم تو ذهنمون اونا رو رد میکنیم؟ آیا یه فایروال تو جامعه مدرن هست؟
دقیقاً، و اینجاست که منبع ما میره سراغ ریشه های این فایروال. ریشه هایی که برمیگرده به دیوید هیوم، فیلسوف معروف اسکاتلندی.
اوه، هیوم. استدلالش تو نگاه اول خیلی منطقی و غیر قابل نفوذ به نظر میرسه، مگه نه؟
بله، مکانیزم استدلالش اینه که قوانین طبیعت بر اساس تجربه همیشگی بشر ثابت شدن. معجزه هم یعنی نقض این قوانین.
و چون انسان تا حالا نقض قوانین رو تو حالت عادی ندیده، پس هر گزارش از معجزه قطعاً دروغه.
دقیقاً، اما دکتر کینر این استدلال رو زیر تیغ جراحی میبره و بهش میگه یه استدلال دایره‌ای.
بیا این استدلال دایره‌ای رو برای شنونده‌ها باز کنیم. تصور کنید توی دادگاه نشستید.
خب.
وکیل یه شاهد میاره تا بگه متهم تونسته با یه پرش 5 متر به پر هوا.
قاضی چکش رو میکوبه و میگه شهادت تو مردوده.
قبل از اینکه شاهد اصلا حرفی بزنه؟
آره، وکیل میپرسه چرا؟ قاضی میگه چون انسان نمیتونه 5 متر بپره. وکیل میگه خب شاهد من اینجاست تا بگه دید که پرید.
و قاضی هم لابد میگه شاهد دروغگوه چون پریدن غیر ممکنه. دقیقاً، چرخه باطل. هیوم پیشورز خودش که معجزه رخ نمیده رو به عنوان دلیل اصلی برای رد کردن شاهد استفاده میکنه.
کاملا درسته. هیوم این فایروال رو روی پیشفرض دیستی بنا کرده بود، یعنی باوری که میگه خدا جهان رو مثل یه ساعت کوکی ساخته و به حال خودش رها کرده.
آه، پس خدا اصلا تو مکانیک جهان دخالت نمیکنه.
آره، و کیسنر برای نشون دادن ضعف این نگاه داستان برادرزاده بلاز پاسکال رو مثال میزنه.
بلاز پاسکال؟
همون ریاضیدان معروف؟
بله. برادرزادهش یه زخم چشمی وحشتناک داشت که پزشکی اون زمان نمیتونست کاری براش بکنه. همه تو پاریس اینو میدونستن.
خب، بعدش چی شد؟
توی مراسم عمومی شفا پیدا میکنه. ملکه فرانسه حتی پزشک مخصوصش رو میفرسته تا این شفا رو رسما تایید کنه. مدارک کامل، شاهد معتبر.
واکنش هیوم به این همه مدرک پزشکی چی بود؟
هیوم با وجود تمام این مدارک داستان رو کامل رد کرد.
وای!
فقط به خاطر اینکه تو اون چارچوب ساعت کوکیش جانه می گرفت.
دقیقاً.
راستش چیزی که تو یادداشت‌های کینر به شدت تکون دهنده است اینه که این فایروال منطقی یه سری پایه‌های خیلی تاریک هم داشته.
منظورت بحث نژادپرستیه؟
آره، پایه‌هایی از جنس نژادپرستی عمیق و خودبرتربینی فرهنگی. هیوم معتقد بود فقط تمدن‌های سفیدپوست غربی میتونن حقیقت رو بفهمن. بقیه رو بربر میدونست.
اوه، اون ماجرای فرانسیس ویلیامز رو بگو.
آره، فرانسیس ویلیامز یه شاعر سیاه‌پوست جامائیکایی بود که اشعار پیچیده‌ای به زبان لاتین می‌نوشت. وقتی اینو به هیوم گفتن میدونی چی گفت؟
چی؟
گفت هر توتی میتونه کلماتی که شنیده رو تکرار کنه. این نگاه مسموم حتی الهیدانان قرن بیستم رو هم آلوده کرد.
مثل رودولف بولتمان که میگفت انسان مدرن دیگه نمیتونه به معجزه باور داشته باشه.
آره، کینر هم با یه سوال کوبنده جوابشو میده. میگه منظور بولتمان از انسان مدرن کیه؟ فقط نخبان دانشگاهی اروپا و آمریکا تو قرن بیستم؟
یعنی عملاً میلیاردها انسان تو آفریقا و آسیا رو اصلا آدم مدرن حساب نمیکنه.
دقیقاً. و این ما رو به یه تضاد معرفت شناختی خیلی مهم میرسونه. ما باید فرق بین ابزار علم و ابزار تاریخ رو درک کنیم.
علم بر اساس تکرارپذیری کار میکنه. تو یه واکنش شیمیایی و 100 بار تو آزمایشگاه تکرار میکنی تا به نتیجه برسی.
ولی معجزه یا هر رویداد تاریخی دیگه‌ای ذاتاً منحصر به فرده. مثل اینه که بخوای زیبایی یه تابلوی نقاشی رو با دماسنج اندازه بگیری.
عجب مثال خوبی. دماسنج ابزار عالیه، خراب هم نیست، ولی برای سنجش هنر ساخته نشده.
تاریخ بر اساس شهادت شاهدان عینی قضاوت میشه، نه لولای آزمایش. وقتی جهانبینی غربی میخواد با دماسنج تجربی یه رویداد ماورایی رو بسنجه، معلومه که چیزی نشون نمیده.
خب پس همه اینا یعنی چی؟ وقتی اون دیوار بتونی هیوم پر از ترک‌های سوگیری و استدلال‌های دایره‌ایه، باید سرمون رو از کتابای فلسفه بیاریم بیرون؟
آره، و به انسانهای واقعی نگاه کنیم. آمارهایی که منبعمون میده همون چیزیه که منو واقعا درگیر میکنه. ما درباره چند تا گزارش مبهم حرف نمیزنیم.
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، ابعادش حیرت انگیزه. نظرسنجی مؤسسه معتبر پیو تو سال 2006 رو ببینید.
همون که میگفت 200 میلیون نفر شفای الهی رو تجربه کردن؟
بله، حدود 200 میلیون نفر از مسیحیان فقط تو 10 تا کشور ادعا کردن که شخصا شفا رو دیدن یا تجربه کردن.
و جالب اینجاست که این فقط مال جوامع در حال توسعه نیست. تو آمریکا قطب علم و تکنولوژی 34% مردم میگن شاهد همچین چیزایی بودن.
آمار تغییر دین رو هم نباید نادیده گرفت. تو چین توی بازه 20 ساله میلیون ها نفر مسیحی شدن.
دلیل اصلیشون چی بوده؟
بین 50-90%شون دلیل اصلی رو تجربه مستقیم شفای ایمان اعلام کردن. حتی تو شهر مدرسه هند 10% از غیر مسیحیان گفتن با دعای بقیه شفا پیدا کردن.
وقتی صدها میلیون انسان با زبانها و فرهنگهای کاملا متفاوت یه تجربه مشترک رو گزارش میدن، ما نمیتونیم بگیم همه دارن با هم توهم میزنن.
دقیقاً، این دیگه یه استدلال علمی نیست، این فرار از بررسی شواهده. 4% جوامع بشری به پدیده‌ای مثل تسخیر ارواح باور دارن.
کینر میگه تو دنیای آکادمی که امروز رد کردن باور به حضور ارواح تو این جوامع معادل اینه که یه زمینشناس بگه زمین تخته.
داستان ادیت ترنر اینجا خیلی جذابه. یه انسانشناس که اصلاً هیچ پیش‌فرض مذهبی نداشت.
آره، رفته بود زامبیا تا یه مراسم سنتی رو مطالعه کنه. و اونجا ادعا کرد که خروج فیزیکیه یه چیزی رو دیده که اسمش رو گذاشت ماده روح.
با چشای خودش دید و اینقدر براش عینی بود که بعداً به دانشجوهاش یاد میداد چطور فیلترهای ذهنی غربی رو خاموش کنن تا بتونن اینا رو تجربه کنن.
ببین، وقتی از مشاهدات انسان شناسی میرسیم به تسخیر ارواح، ناخواسته وارد یه روی تاریک تر میشیم. مثل فیلمای ترسناک میمونه.
درسته، جایی که مرزهای روانپزشکی و نیرویی که متخاصم شناخته میشه به هم گره میخورن. البته دکتر کینر مراقبه که همه چیز رو به ارواح ربط نده.
آره، میپذیره که خیلی هاشون اختلالات روانی هستن، ولی میگه یه نشانه های فیزیکی عجیبی هست که تو چارچوب بیماری روانی جا نمیشن.
مثل اشیایی که بدون دخالت انسان حرکت میکنن؟
صبر کن، اینجا دقیقا همون جاییه که ذهن شکاک من فعال میشه. پرواز حوله تو هوا یا ذوب شدن میخ فلزی صلیب روی دیوار، آیا اینا نمیتونن صرفاً کلیشه‌های فرهنگی باشن؟
منظورت چیه؟
یعنی مثلا یه بیمار اسکیزوفرنی ناخودآگاه همون سناریوهایی رو بازی میکنه که تو فیلمای ترسناک دیده. چطور میشه بین یه رفتار آموخته شده و یه پدیده ماورای واقعی فرق گذاشت؟
این سوال انتقادی خیلی بجاییه. تفاوت اصلی تو تأثیر فیزیکی روی محیطه. یه بیمار ممکنه صدای عجیب در بیاره ولی نمیتونه با ذهنش میخ فولادی رو آب کنه که.
آه، پس پای روانپزشکا هم وسط میاد.
بله، روانپزشکای برجسته‌ای مثل اسکات پک که اولش همه چیز رو روانی میدونستن، آخرش اعتراف کردن که هیچ توجیه پزشکی برای بعضی پرونده‌ها وجود نداره.
اون مثال دیوید اینستون بروئر هم خیلی عجیب بود.
آره، دیوید داشت روانپزشکی میخوند. کنار تخت بیماری بود که تو کمای عمیق بود و هیچ واکنشی نداشت. دیوید تو ذهن خودش بدون اینکه لباش تکون بخوره شروع کرد به دعا کردن برای بیمار.
وای. و بعدش بیمار یهو از کما نشست. انگوششو گرفت سمت دیوید و با یه صدای عجیب گفت ولش کن، او مال من است.
دقیقاً. هیچ محرک فرهنگی یا صوتی نبود که بیمار بخواد بهش واکنش نشون بده. اون فقط تو ذهنش دعا کرد.
این واقعا لرزه به اندام آدم میندازه. تازه داستانا خشن‌تر هم میشن. ماجرای برادرزن کنر تو برازوویل رو یادته؟
همون استاد شیمی؟ آره، درباره سه تا پسر بچه تو مدرسه یک شنبه. یه مرد تو خیابون خون این بچه ها رو برای جادوگری میگیره؟
پیامدش واقعا وحشتناکه. پسر اول کابوس چاقو خوردن میبینه و میمیره. پسر دوم هم دقیقا همین اتفاق براش میفته و کشته میشه. این دیگه توهم نیست. مرگهای زنجیره‌ایه.
و نفر سوم فقط با 9 روز روزه و دعای معلمای کلیسا زنده میمونه.
حتی خود کینر هم یه تجربه یه حمله روحی داشته. وقتی با خانوادهش زیر یه درخت بزرگ بودن، تا یه قدم دور میشن، تنه درختی ها میشکف و میریزه پایین.
یه ثانیه تأخیر داشتن له شده بودن. اما ببین، هدف کینر از این بخش ترسوندن ما نیست.
پس چیه؟
اون میخواد نشون بده که توی این جهانبینی هرچند نیروی تاریک هست، ولی قدرت خیر یا همون خدا تسلط کامل داره. مقایسه عیسی با جنگیران باستانی رو ببین.
آره، تو دنیای باستان باید از ریشه های بدبو و حلقه های جادویی و وردخانی استفاده می کردن. یه جنگ سخت.
ولی تو انجیل متی عیسی با یه کلمه ارواح رو اخراج می کنه. این نشون دهنده اقتدار مطلقه، نه یه جنگ برابر.
عجب مسیر پیچیده و پرفراز و نشیبی رو طی کردیم امروز. از مادری تو دل آفریقا که با درک بیولوژیکی ما از مرگ مبارزه کرد تا دادگاه ذهنی دیوید هیوم
و البته از آمارهای خیره کننده تا تاریک ترین ابعاد روان انسان.
میدونید شاید براتون سوال بشه که چرا بررسی این منبع برای شما که تا الان با ما بودید مهمه؟ چون نشون میده فیلترهای فرهنگی ما چقدر قدرتمندن.
ما فکر میکنیم داریم از پشت یه شیشه شفاف علمی به دنیا نگاه میکنیم.
در حالی که لنز پیش فرضهای ما بخش بزرگی از واقعیت رو سانسور میکنه تا ما احساس امنیت کنیم.
این موضوع یک سوال مهم رو مطرح میکنه. آیا علم غرب تون تلاش ارزشمندش برای رهایی بشر از خرافات ناخواسته تجربه مشترک انسانها رو قیچی نکرده؟
آره، وقتی ما تجربه 200 میلیون آدم رو فقط چون تو چارچوب مکانیکی ما جانه میشن خط میزنیم، داریم از علم دفاع میکنیم یا یه تعصب جدید میسازیم؟
سوالیه که واقعا جای فکر داره
و این من رو به یه فکر خیلی عمیق‌تر میرسونه. چیزی که میتونه پایه نگاه ما به هستی رو بلرزونه. دیدگاه مادیگرا سالهاست میگه ذهن و آگاهی ما فقط یه محصول جانبی از مواد شیمیایی مغزه.
بله، میگن جهان فقط یه ماشین سرده که با قوانین ثابت فیزیک کار میکنه.
اما بیایید فقط یه لحظه تصور کنیم از بین اون 200 میلیون ادعای شفا فقط و فقط یه موردشون از نظر فیزیکی کاملا واقعی باشه. فقط یه دونه.
واقعی باشه، مدل ماشینی جهان کلن در هم میشکنه.
دقیقاً. آیا این به این معنی نیست که تار و پود هستی ما برخلاف چیزی که فیزیک به ما یاد داده بیشتر از این که شبیه یه ماشین باشه شبیه یه ذهن عظیم و آگاهه؟
ذهنی که قوانین فیزیکیش میتونه با یه ارتعاش، یه نیاز یا یه دعا تغییر کنه.
از اینکه تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید خیلی ممنونیم. به این فکر کنید که اگه جهان یه ماشین نیست، ما دقیقاً کجای این ذهن بی‌نهایت وایستادیم؟